مردم جهان طی قرن‌های طولانی چنان با طبیعت انس داشتند و نزدیک بودند و زندگی آنان چنان با سادگی طبیعی قرین بود که میتوان گفت انسان خود را جزی از طبیعت می‌انگاشت. بسیاری از مظاهر طبیعت چون کوه، جنگل، چشمه و مانندان را به دیده احترام می‌نگریست و حتی برای تأیید قداست یعنی تقدس آنها افسانه ها می ساخت. غالبا به غذاهای طبیعی اکتفا می کرد و از عناصر طبیعی مانند چوب، پنبه، مواد معدنی، حتی گل و خاک و سنگ و غیران ابزارها و لوازم زندگی خود را می ساخت. انقلاب صنعتی که در انگلستان آغاز شد و بعد به سرزمین‌های دیگر تسری و گسترش یافت، متدرجاً در طرز تفکر و دید انسان تحولی اساسی ایجاد کرد. انسان خود را مسلط بر طبیعت انگاشت و خیش را قادر به تغییر قوانین طبیعت برای نیل به مقاصد جاه طلبانش تصور کرد. روز به روز کالاهای مصنوعی، غذاهای مصنوعی، اجناس پلاستیکی و دیگر مصنوعات جای وسیع‌تری در زندگی مردم به دست آورد. محیط زیست قداست خود را از دست داد و بر اثر نگاه تاجرانه بشر تبدیل به مجموع عناصری که باید مصرف کرد و بعد به دور انداخت انگاشته شد و کار به جایی رسید که تعادل طبیعی محیط زیست به هم خورد. مقدار قابل ملاحظه از موجودات زنده اهم از گیاهی و حیوانی معدوم شدند، یعنی تنوع جهان حیات به سرعت کاهش یافت. بسیاری از منابع تجدید ناپذیر طبیعت به میزان بالایی تزیین شدند تا به جایی که اخیراً گفته شده که زمین در طی سالهای 1950 تا کنون یک سوم منابع طبیعی خود را بر اثر عملکرد مردم از دست داده است. تجلی کامل شیفتگی بشر نسبت به عصر غلبه مکانیک و ماشین در آثار ژول ورن دیده می شود که به اکثر زبانهای دنیا ترجمه شده و در زمره پرفروشترین آثار جهان در آمده است. کتبی که در آن پیروزی های صنعتی و فنی بشر به نیروی تخیل سرشار ژول ورن توصیف شده و می شود و شور و هیجان در دل میلیون ها مردم بر می انگیزد. رمان های آمیخته به تخیل علمی او چون ماشین زمان که انسان را به گذشته و آینده به هر میزان که مایل باشد پس و پیش می برد، 20,000 فرسنگ زیر دریاها، 5 هفته در بالون از زمین تا ماه، سفر به مرکز کره زمین و دور دنیا در 80 روز و نظائر آن که همه در نیمه دوم قرن 19 نگاشته شد، پاسخگوی نیاز قلبی مردمان جهان به تسلط کامل بر طبیعت و قوانین آن بود و اشتیاق خلق به دستیابی به دورترین مرزهای عالم وجود را در دوران جدید مجسم می کرد. دلبستگی انسان به ماشین بدانجا رسید که حتی در هنر که سابقا نظر ستایش به طبیعت داشت، کم کم تمایل به خطوط هندسی و کوبیزم و دیزاین به معنی چیزی که مشابه آن در عالم واقع وجود ندارد رواج خارق‌العاده پیدا کرد. شاعران ایران که قرنها خصوصا در قصیده و مصمت و مانند آن کاری جز ستودن زیبایی های طبیعت نداشتند، به وصف تیاره، اتومبیل یا خودرو، ترن و راهن و امثال آن پرداختند. در دهه 60 و 70 قرن 20 بود که فریاد اکولوژیست ها بلند شد و ذهن و وجدان بشری را متوجه خطرات آلودن محیط زیست و تباه کردن منابع ذی‌قیمت طبیعت کردند و یادآور شدند که اگر رشد و توسعه بی ملاحظه به همین روال فعلی ادامه یابد، دیری بر نخواهد آمد که حتی حیات و بقای آدمیان و همه موجودات زنده در این کره خاکی در مخاطره عظیم خواهد بود. کتاب محدودیت رشد و توسعه از خانم و آقای میدوز و آثار دیگر اصحاب کلوب روم که فهرستش مفصل است، پیش آهنگ دیگر پژوهش‌ها در زمینه بحران محیط زیست بود. فریاد خطری که بالاخره منتهی به کنفرانس‌های بین‌المللی محیط زیست، نخست در استکهلم به سال 1972 و بعد در ریو دو ژانیرو به سال 1992 گردید و اعلامیه‌ها و میثاق‌نامه‌هایی در لزوم حفظ موجودات زنده و محیط زیست از طریق آنها صدور یافت. دیانت حضرت بهاءالله مانند همه ادیان دیگر تجلی ماوراء طبیعه در جهان طبیعت و عالم انسانی است. ارج نهادن به طبیعت در همه کتب مقدسه انعکاس آشکار دارد. مثلا در قرآن کریم مکررن در ستایش خدا آمده است که اوست که برای شما آنچه در زمین هست آفرید و بعد به خلق هفت آسمان پرداخت، سوره بقره آیه 29. و یا سپاس خدایی را که آسمانها و زمین را خلق کرد و ظلمت و نور را در آن قرار داد، سوره انعام آیه 1. و یا خدا آن وجودی است که شمس و قمر و نجوم در فرمان او هستند، سوره الاعراف آیه 54. و هم اوست که آفتاب را روشنی و ماه را نور مقرر داشت و در اختلاف روز و شب و آنچه خدا در آسمانها و زمین آفرید آیات و نشانهایی برای قومی که اهل تقوا باشد وجود دارد، سوره یونس آیه 6. و ده‌ها آیات از این گونه که به طور ضمنی از قداست عالم طبیعت و چنان که اهل بها گویند از تجلی صفات خالق در جهان خلقت حکایت می کند. و حتی این اندیشه که میان همه موجودات عالم همبستگی وجود دارد در این آیه قرآنی منعکس است که ما من دابتن فی الارض الا علی الله رزقها، سوره هود آیه 6. مطلبی که اینک مورد توجه اکولوژیست هاست که تنوع موجودات زنده را که بعضی غذای بعضی دیگر هستند ضروری می دانند که باید به هر قیمت در حفظ آن کوشید. به نظرگاه بهایی اشاره کردیم. بهاییان عقیده دارند که شناسایی ذات خداوند متعال خالق هستی برای بشر محال و ممتنع است و تنها صفات الهی است که در عالم وجود متجلی است و راهی برای شناسایی خدا بر انسان می گشاید. از این اصل می توان نتیجه گرفت که عالم طبیعت در خور احترام است و مشمول این کلام ملهم سعدی شیرازی که فرمود به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به یک اعتبار میتوان گفت که دیانت بهایی دعوت بشریت است به رجوع مجدد به طبیعت، یعنی محترم شمردن تعادلهای محیط زیست، دست از مصرف افراطی منابع محیط برداشتن و به زندگی ساده‌تر قناعت کردن و حتی در تغذیه و درمان بیماری‌ها به مواد طبیعی بازگشتن، چنان که تفصیلش خواهد آمد. و چون اراده الهی بر این بازگشت به طبیعت تعلق گرفت، تحولات مهمی چون پدید آمدن علم محیط زیست اکولوژی، علاقمندی وسیع عمومی به حفاظت و صیانت طبیعت و موجودات طبیعی، انعقاد کنفرانس‌های ملی و بین‌المللی و عقد میثاق‌نامه‌ها در زمینه حفظ محیط مذکور، مبارزه برای نگهداری کثرت و تنوع موجودات زنده حتی گیاه‌ها و حشرات، توجه به طب طبیعی و رجوع به معالجات سنتی گیاهی و غیران به جریان افتاد که بیگمان شنوندگان ارجمند ما به اهمیت این تحولات آشنایی دارند. علم اکولوژی یا بومشناسی که بررسی علمی گیاه‌ها، جانوران از نظر شرایط محیطی آنها و دریافت روابط متقابل میان اجتماعات گیاهی و حیوانی و مراحل تدریجی رشد و نمای آنها در ناحیه معینی است، به عنوان یک علم اجتماعی که بیان ارتباط میان انسان و محیط طبیعی باشد در قرن بیستم مورد عنایت قرار گرفت و توسعه و تکمیل شد و اکنون بررسی محیط زیست و اکولوژی در بسیاری از دانشکده ها تدریس می شود و عواقب و نتایج دگرگونی های محیط طبیعی برای زندگی بشر مورد پژوهش اصحاب علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. اصطلاح اکولوژی را عالم طبیعی آلمانی ارنست هکل در اواخر قرن 19 اختراع کرد، ولی در آن زمان نه او و نه کسی دیگر می توانست باور کند که این علم چه اهمیتی در نیمه دوم قرن 20 خواهد یافت. در ابتدا مراد از اکولوژی مطالعه شرایط سازگاری ارگانیسم های زنده با محیط آنها بود. پس از آن توجه به موضوع فعل و انفعال یا تأثیر و تأثیر متقابل حاصل شد، زیرا مشاهده کردند که اگر موجود زنده تأثیر محیط خود را میپذیرد، خود نیز به نوبت خیش بر روی محیط اثر میگذارد و آن را تغییر میدهد. به این ترتیب معلوم شد که جهان هستی حالت یک سیستم یا منظومه ای را دارد که همه اجزا آن به هم بسته و پیوسته هستند و هر اختلال در سیستم میتواند آثار دراز مدتی از خود به جا گذارد و از جمله در زندگی مردمان مؤثر افتد. از همین رو بود که اکولوژی جایگاه مهمی در علوم انسانی اجتماعی پیدا کرد. کتب مهمی که در دیانت بهایی به دورنمای پزشکی در قرون آینده اشاره می کند، کتاب مفاوضات یعنی مصاحبه هایی است که حضرت عبدالبها به یک محقق آمریکایی فرانسوی مرحمت کردند. و البته اساس آن بر آثار حضرت بهاءالله از جمله لوح طب نهاده شده است. عبارات چند از مفاوضات مبارکه مناسب این بحث است. البته در این دور بدی فن طب منجر به آن خواهد شد که به اقضیه اطبا معالجه نمایند. بعد در توضیح می‌فرمایند که جسم انسان مرکب از اجزایی است که اگر اختلال در آن تعادل حاصل شود مدخل امراض شود. حکیم حاضر باید کشف نماید که در وجود این مریض چه جزئی تناقص نموده، یعنی کم شده، و چه جزئی تزاید حاصل کرده. چون این را کشف نماید، غذایی که جزء تناقص نموده در آن بسیار است به مریض دهد و اعتدال حاصل کند و چون مزاج اعتدال یابد مرض مندفع شود. مراد حضرت عبدالبها از اغذیه انواع گیاه ها، حبوبات، میوه ها، حتی آبهای معدنی است که خوشبختانه در حال حاضر هم خواص مفید و شفا بخش برخی از آنها شناخته شده است. در دیانت بهایی خوردن گوشت ممنوع نیست، اما حضرت عبدالبها به صراحت فرمودند که انسان دندان گوشتخواری ندارد و در آینده خواهد توانست که غذاهای متنوع گیاهی و مانندان را جایگزین گوشت کند. هم در آثار بهایی از آنچه مخالف طبیعت انسان است و به سلامت انسان زیان وارد می کند، مانند مشروبات الکلی، دخانیات، مواد مخدره که هر طبع سلیمی از آنها اکراه دارد تحذیر شده و حفظ صحت تن که به اعتبار مرکب روح است مورد توصیه مؤکد قرار گرفته است. سفارش به زندگی ساده یا به سادگی زندگی بدین معنی نیست که انسان باید در کار و تحصیل درآمد و ثروت و جریان تولید و توسعه کوتاهی کند، بلکه در مصرف آنچه به دست آورده باید اعتدال را رعایت کند و از اسراف بپرهیزد. حضرت ولی امرالله، یک شخصیت ارجمند دیگر دیانت بهایی، در توقیعی می‌فرمایند که وقتی عالم انسانی رو به ترقی شایسته نهد که رؤسای دنیا در نهایت سادگی زندگی نمایند، چندان که آن طرز زندگی برای عموم رعایا نیز سهل الحصول شود و فقرا را مسرور نمایند نه ملول، زیرا زندگی ساده و ترک تکبر و آرایش هر صعوبتی را سهولت بخشد، ظلم و اعتصاف را به عدل و انصاف مبدل کند و عالم را از احتیاجات شدیده برهاند. نیازی به ذکر تفصیلی این مطلب نیست که مصرفگرایی افراطی دنیای امروز چه مشکلاتی به وجود آورده، که یکی از جمله نتایج ناگوارش اختلال سلامت آدمیان بر اثر فربهی مفرط و کثرت روزافزون بیماری‌های قلبی و نظائر آن است. از سوی دیگر ناتوانی مسئولان اداره شهرها از معدوم کردن زباله‌های دائم التزاید که بخشی از آن چون مواد پلاستیکی نه قابل جذب در طبیعت است و نه به آسانی از بین بردنی است. در مطبوعات روزهای ماه اکتبر سال پیش می خواندم که تا چه حد بزرگترین رودخانه جهان یعنی رود آمازون به علت کمبود بارندگی گرفتار کاهش شدید آب شده و هزارها هزار ماهی در این میان تلف شدند. یکی از علل خشکسالی بدون تقلید همان قطع بی‌رویه درخت‌ها در بیشه های مجاور است برای جوابگویی به مصارف تاجرانه روزافزون مردم. پدیده‌ای که در نقاط دیگر دنیا هم موجب پیشروی صحراها و بیابانزدگی شده است. در آثار بنیادگذار دیانت بهایی عبارات و اشارات بسیار دال بر محبت به طبیعت و ستایش زیبایی و شکوه آن به چشم می‌خورد. صور خیال در آثار بهایی غالبا از طبیعت گرفته شده است، چنان که در کلمات مکنونه که یکی از آثار عرفانی حضرت بهاءالله در دوره بغداد است به این عبارات بر می‌خوریم: ای بلبل معنوی، جز در گلبن معانی جای مگزین، در روضه قلب جز گل عشق مکار، چشم فانی جمال باقی نشناسد و دل مرده جز به گل پژمرده مشغول نشود، پس جهدی نمایید تا به آن مقام درآیید و حقایق اسرار عشق را از شقایقش جویید، به راحت یومی قانع مشو و از راحت بی زوال باقی مگذر و گلشن باقی عیش جاودان را به گلخن فانی ترابی تبدیل منم. خود حضرت بهاءالله ایام جوانی را در مناطق نور در مازندران گذراندند و همیشه سبزه و جنگل مطلوب خاطرشان بود، ولی بعدن سالهای طولانی زندان یا زندگی تحت الحفظ ایشان را از بازنگری به چنین زیبایی‌های طبیعی محروم کرد و بالاخره پس از رهایی از زندان سخت عکا و مدتی زندگی در داخل حصار یا قشله، فرزند ارجمندشان حضرت عبدالبها موجباتی فراهم کرد که باقی در خارج عکا اجاره شود و گل و گیاه و درخت آن خاطر پدر والاگوهر را خوش کند. در آثار حضرت بهاءالله این مضمون که طبیعت جلوگاه و اوصاف الهی است مکرر آورده شده است، که از آن جمله از این عبارات: آسمان ها و نشانه ها بزرگی من است، به دیده پاکیزه در او بنگرید، و ستاره ها گواه راستی منند، به این راستی گواهی دهید. در بیان دیگر ظهور جدید را به آتش تشبیه می فرمایند: اکنون آن آتش آغاز به روشنی تازه و گرمی بی اندازه هویداست تا جذب رطوبات و برودات زائده که مایه سستی و افسردگی و سرمایه گرانی و پژمردگی است نماید و همه امکان را به مقام قرب رحمان بکشاند. هر که نزدیک شد برافروخت و رسید و هر که دوری جست باز ماند. در بیان دیگر کلام خدا را چنین به زیبایی تشبیه می کنند: ای بنده یزدان، شبنمی از دریاها و بخشش یزدان فرستادیم اگر بنوشند، و زمزمه از آوازهای خوش جانان آوردیم اگر به گوش جان بشنوند. در موضعی دیگر ظهور جدید را به بهار تازه تشبیه می کنند و می فرمایند: سزاوار آن که در این بهار جانفضا از باران نیسان یزدانی تازه و خرم شوید، خورشید بزرگی پرتو افکنده و ابر بخشش سایه گسترده، با بهره کسی که خود را بی بهره نساخت و دوست را در این جامعه بشناخت. از آن حضرت در لوحی است از علو جود بعد و سمو کرم صرف، در کل شی مما یشهد و یرا، آگه عرفان خود را ودیعه گذارده تا هیچ شی از عرفان حضرتش علا مقدارهی و مراتبهی محروم نماند. به زبان ساده، هرچه در عالم هست به فضل الهی آیه و وسیله شناسای آفریدگار جهان است و آن آیه مرآت جمال اوست در آفرینش. و البته انسان والاترین آینه است که اوصاف الوی را در وجود خود منعکس می کند و برتر از انسان، انسان کامل است، یعنی مظهر الهی یا پیامبر و رسول، که او آینه تمام نمای جمال و کمال ایزدی است و از طریق او معرفت حق ممکن می شود. به این ترتیب هر شی در عالم وجود قدر و منزلت پیدا می کند و نمی توان با جهان طبیعت از در خشونت و تسخیر و تصرف غیر معقول در آمد. تعلیمات بهایی بران دلالت دارد که در وجود انسان به تفاوت از همه موجودات عالم دو طبیعت است، یکی طبیعت دون و دیگری طبیعت الوی. طبیعت دون یا بهیمی تابع قوانین عالم حیوان است، حرص و خشم و حب ذات از خصوصیات آن است، اما طبیعت الوی یا جنبه الهی انسان که باید به هنگام بلوغ فکری و معنوی تسلط و غلبه پیدا کند، با مهربانی و نو دوستی و خیشتنداری قرین است. نباید از این گفته استنباط کرد که طبیعت بهیمی یا حیوانی بد است، زیرا صفات ذکر شده همه برای حفظ او ضرورت دارد. اگر طفل برای مکیدن شیر هرس نزند یا از ناراحتی فریاد خشم بر نیاورد یا خود را از آفات گونگون محفوظ ندارد، بقا و دوام عمر او در معرض تهدید است. اما در مراحل بالاتر زندگی از او انتظار می رود که به صفات شریفتری متصف شود و سود خود را در مصلحت دیگران بجوید و بر غرایز اولیه خود نظارت کند و آنها را در مهار آورد. هر دو طبیعت انسان در خور احترام است، اما طبیعت ملکوتی او بیشتر، زیرا در آن آینه است که اوصاف الوی جلوگری می کند و به قول مولانا جلال الدین رومی، خلق را چون آب دان صاف و زلال، منعکس در وی صفات ذوالجلال، علمشان و عقلشان و فضلشان چون ستاره چرخ در جوی روان، پادشاهان مظهر شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق. دعوت مظاهر الهی یا پیامبران بر این است که آدمی با طبیعت الهی خود انس گیرد و از طبیعت بهیمی بگسلد و از این طریق خود را برای ورود به عوالم روحانی که پس از مرگ در انتظار اوست آماده کند. به قول حافظ، تو که از سرای طبیعت نمی روی بیرون، کجا به کوی طریقت گذر توانی کرد. به فرموده حضرت عبدالبها، توشه ای که آدمی می تواند با خود به عالم بقا برد، توشه معنوی است. معرفت الله هست، محبت الله هست، ایمان هست، انقطاع از دنیاست، اعمال خیریه است، جانفشانی در راه مقاصد عالیه است و بالاخره طهارت و قدوسیت است. و تا این قوا را پیدا نکند و این عموم را حاصل ننماید، البته از حیات ابدی محروم است. و به عبارت دیگر، حیات او مثل حیات جماد و نبات است، نه حیاتی که شایسته و در خور مقام بلند انسان است. این بیان حضرت بهاءالله خطاب به انسان و انسانیت در کلمات مکنونه مناسب مقال است که فرمودند: ای دوست من، تو شمس سماع قدس منی، خود را به کسوف دنیا میالای، حجاب غفلت را خرق کن تا بی پرده و حجاب از خلف سحاب بدرایی و جمیع موجودات را به خلعت هستی بیارایی. در دنیای غرق مادیت و اسیر سحر ماشین و افسون تکنولوژی، حضرت بهاءالله ما را به بازگشت به طبیعت به معنای جامع کلمه دعوت می‌فرمایند که از مقتضیات آن احترام و رعایت منابع طبیعی، قدرشناسی جهان هستی، زیستن زندگی نزدیک به طبیعت، حفظ محیط زیست، سادگی و دوری از هر نوع آلودگی و بالاخره بازیافت آن طبیعت الهی است که در وجود هر انسانی به ودیعه گذاشته شده و نیز تقویت صفات و ملکات فاضله‌ای که در وجود فرد صورت و مثال الهی را به گفته کتب مقدس جلوه‌گر می‌کند. سخن را با کلامی از حضرت بهاءالله خاتمه می‌دهم که ماحصلش به زبان فارسی این است که همه مردم بر فطرت الهی خلق شدند و خدا برای هر کس قدر و مقداری در این مورد در لوح محفوظ مقدر داشته. اما این جمله، یعنی این استعدادات بالقوه به اراده خود شما یعنی انسان ظاهر می شود، چنان که خود در اعمال خیش گواه آن هستید.